اصول استنباط فقه نظام جامعه اسلامی، استاد حکیم، دوشنبه دوم مهر ماه.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، دار الخلائق اجمعين، والصلاه والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ابي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين، صلى الله عليه وسلم. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. موضوع بحث ما در نظام اجتهاد یا نظام استنباط یا نظام تفقه در دین، سه تا کلید واژه ما داشتیم که این سه تا کلید واژه، یکیش غیر وارده در کتاب و سنت، دوتاش در کتاب و سنت مطرح شدن و اون اجتهاد، استنباط، تفقه. خب هر کدوم یه آسیبی داشتن اینا، اول و دوم البته، اجتهاد و استنباط. آسیب واژه اجتهاد این بود که خیلی کلیه و متوغلتون فی الابهام، این کلمه مبهم، مگر اینکه ما بیاییم هی بهش مایه بدیم، براش چفت و بست درست کنیم، براش حدود و ثغور درست کنیم و نتیجهش این میشه که اجتهاد یه امر مشککه بدون ضابطه، یا هر گروهی هر نسلی یه جور ضابطه براش در نظر میگیرن و شاید یکی از علل این که آقایون اجازه اجتهاد به کسی نمیدن همین باشه، تو خودش فی حد نفسه خودش یک امر خلاصه مشککه. به نظر یه آقای این اجتهاده، به نظر یکی از عزیزان که کتابی رو نوشته بود در طفل الانبوب، از مباحث فقهی مستحدث است، این داده بود به یکی از مراجع نجف، نوشته بود اجازه اجتهاد فقط در این مسئله بهش داده بود، تو ایشون در این مسئله مجتهد است. بعد من حاشیه زدم گفتم خب اولا مشت نمونه خرواره، ثانیا این مسئله مستحدث است، خب اینی که تو این مسئله موفق بوده در استنباط پس توانش داره، پس قواعدش بلده، و قص علیه فعل را تفعل له، چرا فقط در این مسئله مجتهد است؟ این چه فهمیه برای اجتهاد؟ خب پس این کلمه اجتهاد یا بگیم نظام الاجتهاد هست، مطرحه و کتاب هم در بارش نوشته و اکثر کتاب‌های اصولیین ما هم رو همین کلمه اجتهاد زوم کرده و مقدمات اجتهاد و تعریف اجتهاد و بعد ارزم خدمت شما حکم اجتهاد و دیگه مثلا آیا اجتهاد در اجتهاد واقع را اگر مجتهد نرسید خطا کرد حکم اون چیه، بسته این چنینی شد. و در این در اجتهاد اگر ما کسی بخواد حالا دنبال کنه، بخواد مقاله بنویسه، من پیشنهاد میکنم که درباره اجتهاد با همین نگاهی که کردیم و آسیب هایی که برای این اجتهاد به نوعی اشاره شد در بحث های پیش، شما باید در اجتهاد تعریف کنید، تا تعریف نکنید نمیتونید درباره او هیچ رد پایی داشته باشید، پیشینش و تاریخش رو تا تعریف نکردید نمیتونید، هم پیشینتون به هم میخوره هم تاریخی که میخواد به دست بیارید میتونه خیلی گنگ و مبهم و خارج اصول باشه. یکی تعریفش، یکی حکم این اجتهاد، بعد از تعریف شما باید به حکمش برسید که حالا در کتب آغاز کتب فقهیه بیشتر شروح عروه و تحریر و اینا هست که باب اجتهاد تقلید آمده، اگر نه در کتب فقهیه قدیم ما اصلا کتاب اجتهاد و تقلید نداشتیم، از باب الطهاره شروع میشه دادیات. شاید درباره اجتهاد در قضا که اونجا شرط میکنن که مجتهد قاضی مجتهد باشه، اونجا معمولا بحث میکردن، یعنی موان بحث اجتهاد توی بحث قضاست معمولا. خب حکم این اجتهاد، ادله این اجتهاد، خب اگر اجتهاد واجب کفایی است یا واجب عینی است؟ آره، برای مثلا کسی که قدرت اجتهاد داره مثلا میگن واجب عینی است، ممکنه کسی قائل به این قول باشه، چون تو میتونی مجتهد بشی، میتونی به علم برسی، حق نداری به غیر علم اعتماد کنی، پس حق نداری از دیگران که اجتهاد اونها برای تو ظن آور خواهد بود و تو میتونی به علم برسی. و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، معلوم نیست اون ظن برای تو حجت باشه، ظن علم او که برای تو ظن آور است، کی میگه حجت باشه وقتی که تو قدرت رسیدن به علم؟ لذا اگر دیده باشید توی همین بحث های اجتهاد و تقلید میگن کسی که مجتهد شد یحرم علیه التقلید. چرا یحرم علیه التقلید؟ چون اونجا علم داره، علم میخواد رها کنه به غیر علم تکیه کنه. این یکی از ادله اون حرمت میتونه باشه. خب این بحث ادله این ادله این حکم این اجتهاد و احکام متعددی. آیا مجتهد یجوز للغیر تقلیده؟ باز این نوعی به این حکم اجتهاد میتونه، یعنی مجوز تقلید دیگران از او میتونه باشه. که حالا بعد اون بحث اجتهاد متجزی و مطلق اینجا میاد که چه کسی این حکم برای اوش، آیا مجتهد مطلق یا حتی متجزی هم یحرم علیه التقلید، که قاعدتاً چون به اجتهاد رسیده دیگه نمیتونه از دیگران تقلید. خب اینجا این بحث سؤال شما یا سؤال دیگران میاد، خب این اجتهاد چگونه به دست میاد؟ که این نظام الاجتهاد مطرح و معروف و مدونی که در کتب اصول تا الان ما داشتیم و داریم جا داره، که این اجتهاد چگونه به دست میاد؟ میگه آقا این یه مقدماتی داره، باید این علوم رو شما بگذرونید تا اهلیت پیدا کنید برای فهم کتاب و سنت، قواعد اصولی هم میان به کمک شما، حالا باید روش و جای هر قاعده اصولی را شما یاد بگیرید که هر قاعده کجاست، محل به کارگیریش و کاربرد این قاعده کجاست، و اگر شما به تعارض ادله رسیدید باید راهی برای رفع این تعارض هم داشته باشید. این اجتهاد متعارف موروثی تا الان مهمترین بحثاش ایناست. خب این فهرستی دارم میگم برای دوستانی که تازه آمدن بیان تو باغ کارمون، چون این مقدار ما اگر نشنیدید بحث‌های گذشته را کمی ممکنه سخت بشه برای این دوستان این ارتباط با این بحث. خب ما یه پله بالا رفتیم، اون نظام الاستنباط رو که به دوستان عرضه کردیم، گفتیم آقا بریم یه پله بالاتر، بیایم بگیم که اجتهاد که حالا نیست در کتاب و سنت نیامده این کلید واژه، و ما مجبور نیستیم که بیاییم ابروهای کج دیگران خلاصه ویرایش کنیم و برایشون خلاصه قیافه و مقبولیت درست کنیم، مجبور که نیستیم، هرچند بعضی انکار کردن، یعنی سعی کردن بزکش کنن، ما میگیم لزومی نداره، یه چیزی که خودش ابهام داره و خودش خالی از خلاصه قاعده و ضابطه است، شما چرا هی میایید؟ و هر نسلی هم میاد یه جور ضوابط جدید برش میذاره. گفتیم از خود کلید واژه استنباط که در قرآن اومده و در روایات اومده لعلمه الذین استنبطونه منهم، لا اقل این کلید واژه داره یک راهی را باز میکنه که آقا در اجتهاد مصطلح همون که حقیقتش استنباطه، استخراجه، شما به لحاظ اون نوع فعالیتی که انجام میدید استنباط چی؟ چه چیزی را استنباط میکنید؟ از کجا؟ چگونه؟ سه تا سوال خواهید داشت در این بحث استنباط. بعد معرفی استنباط و تعریف استنباط، اگر استنباط اخراج باشه، استخراج الحکم باشه، خب استخراج الحکم از کجا، از چه منابعی و با چه راهکارهایی و با چه قواعدی و ضوابطی. اینا لااقل شما میدونید که اینجا پس در این استنباط یک مستنبطی دارید که مجتهده به اصطلاح اونا. خب ما میگیم مستنبط، این مستنبط یه مستنبطی خواهد داشت، یه چیزی رو باید استخراج کنه، اون مستخرج او که اون فتواست یا حکم یا هرچی. از مستنبط من مثلا کتاب و سنت، خب چگونه؟ گفت که زمان اول جنگ خوزستان بودیم، رفته بودیم برای این بچه های بسیج کلاس داشتیم، عقاید و احکام و این چیزا رو میگفتیم. یه دختر خانم اومد گفت که استاد من میخوام ازدواج کنم. نه نگو ازدواج، میخوام درس بخونم، حوزه بیام میام درس بخونم، پدر مادرم قبول نمی کنند. گفتم چرا؟ گفت نه اینکه قبول نمی کنند، میگن قم نمیتونی بری درس بخونی. همینجا اونجا هم زیر توپ و تانک بودیم دیگه، توی زمان جنگ اهواز زیر توپ بود، همین بچه های مونده بودن، بعضی خانواده ها مقاومت کرده بودن، در منطقه مونده بودن. گفتم یعنی چی؟ گفت نه یعنی من قم میخوام برم درس بخونم و خانواده میگن نمیشه. گویا میخواست مثلا سوال کنه بدون اجازه اونها، مثلا من میتونم برم؟ اول اینجوری من به ذهنم اومد، بعد یک کمی که گفتم چرا، گفت نه اینکه راضی نیستن من درس بخونم، راضی نیستن من تنها برم درس بخونم. مجرد بود. آره. گفتم خب، گفتم نه یعنی ازدواج کن برو. گفتم خب ازدواج کن. گفت با کی؟ آره. بعد یکی از فضلا گیرش اومد و ازدواج کرد و اومد قم. حالا منظور وقتی میگیم مستنبطون من، خب از مستنبطون میخوام استنباط کنیم. خب چطور؟ اینجاست که شما احتیاج به قواعد و شیوه دارید. خب پس در استنباط آسیبش چیه؟ شما باید استنباط چی؟ یعنی در تعریف باید مایه بذارید، بگید استنباط حکم شرعی الهی از منابع مقرره. این را که گفتید اون وقتی که بقیهش شکل میگیره، بقیه یا اون اجزاء این منظومه خودنمایی میکنند و شما باید برید دنبالشون. و یه اشکال دیگه که بود، این گفتیم اگه گفتیم نظام الاستنباط با اون تقسیم ثلاثی یا خماسی که ما برای مراتب استنباط یا مراتب اجتهاد داریم، اونجا تداخل قسم و مقسم میشد و اونم یک آسیب دیگری. لذا شاید از همه سالمتر این خود مصطلح قرآنی لیتفقهوا فی الدین، یعنی تفقه در دین بشه کلید واژه اصلی و شاه بیت این بحث اجتهاد و استنباط. به لحاظ این که در کلمه تفقه، در خود تفقه فهم مطرحه، در فهم کشف مطرح خواهد بود، پس شما باید نه به گمان زنی، نه به یک استخراج کور که معلوم نیست به کجا برسه، شما باید به فهم حکم برسید. خب این خیلی مهمه، ضابطه مند میکنه این تا به فهم حکم نرسید شما ازم توقعی نکردید، فقهی ندارید. خب این یک نکته مثبت. بعد این تفقه در چی؟ مورد تفقه یا قلمرو تفقه کجاست؟ خود قرآن گفته دیگه. تفقه در دین. خب دین چیه؟ قرآن معرفی کرد. دین چیه؟ ان الدین عند الله الاسلام. خب دین حالا به معنی ما یتدین به الانسان، ما یعتقد به الانسان، ما یلتزم به الانسان، بعد تعریفی کردن محصول این دین بر اساس آنچه که بزرگان تا الان بیان کردن، سه تا قلمرو داره این دین. یه عقیده داره، یه اخلاق داره، یه تشریع داره، یعنی یه شریعت که کل ابعاد زندگی فردی و اجتماعی رو در بر میگیره، یک منظومه اخلاقی داره، انک لعلى خلق عظیم، ان هذا الا خلق الاولین. قرآن اینا رو با هم داره عرضه میکنه، مقایسه میکنه، اخلاق مطلوب، اخلاق نامطلوب، یعنی بایدها، نبایدهای، حالا رفتاری، کرداری در شرع، در قرآن مشخصه. اعتقاداتی هم که قرآن به اونها دعوت کرده و اونها را معیار ایمان و معیار اسلام قرار داده، معیار تدین به دین قرار داده، همه مشخص کرده، یعنی چیزی مبهم نداره. این لیتفقهوا فی الدین هم اون مطلوب را مشخص کرده و ابهامی در اون قلم رو اون فقه یا فهم مطلوب هم وجود نداره. این دو تا مبدأ یا اصل مثبت اینجا وجود داره، مثبت در مقابل منفی ها، نه در مقابل اصل مثبت قاطی میکنید. و این راه را خیلی روشن‌تر میکنه. خب حالا چگونه این راه روشن میشه؟ میخوام اون نظام الاستنباط را حالا با یک ویرایشی و تغییری به این شکل عرضه کنیم که شاید براتون راحت تر باشه، دیگه این اشکالات شما هم برطرف بشه. خب ما تفقه در دین رو الان تعریف کردیم، این یک. دو، قلمرو این تفقه هم مشخص شد، سه تا قلمرو، یعنی شما استنباطی که میکنید، اجتهادی که میکنید، برخلاف بعضی ها که ممکنه اجتهاد رو فقط به احکام شرعی فرعی اختصاص داده باشن، شما برای استنباط منظومه اعتقادی احتیاج به تفقه دارید، برای استخراج منظومه اخلاقی شما نیاز به تفقه دارید، برای استخراج منظومه رفتاری فردی، اجتماعی، خانوادگی شما نیاز به تفقه دارید. پس قلمرو این تفقه را خود قرآن بیان کرده. خب این از ابهام ما اومدیم بیرون. پس تعریف قلمروها، حکم این تفقه. حکم تفقه، هرچند آقایون این آیه رو بردن برای استدلال بر حجیت خبر واحد، ولی قبل از خبر واحد خود تفقه، لیتفقه فی الدین، خودش مهمترین اصلیه که یکی از دلائل و بگیم اصول پایداری این دین و خاتمیت این دین همینه که راه تفقه را باز کرده، بلکه واجب کرده و تضمین کرده بقاء این دین را به روش علمی، یعنی اصول علمی برای استحکام دین، پایداری دین و حاکمیت دین در جامعه بشری را با این اصل یا مبدأ تفقه در دین خود قرآن مطرح کرده. حالا یکی از برکاتش حجیت خبر واحد که این مقبوله. شما در کتب فقهی وقتی بینید دنبال اجتهاد و حکم اجتهاد خیلی کمتر برمیخورید به اینکه حالا به رجوع به قرآن کمتر متاسفانه مطرح میشه، بیشتر دنبال روایات، روایات هم که اجتهاد نداره، فقط علینا القاء الاصول و علیکم التفریع و امثال اینها، یعنی اون چیزهایی که به نوعی به اجتهاد ربط داره اونا آورده میشه و میگن بله مشروعیت اجتهاد یا مقربیت اجتهاد یا حالا احکام بالاتر. اما اینجا امر داریم و امر معناش این که الزامیه، واجبه. خود قرآن هم مشخص کرده وجوب کفایش را تو همین آیه براحتی بیان کرده. چرا؟ فرموده اما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. برخی تفقه کنن و برخی دیگر را تأمین کنن. در چی؟ در فهم دین. بس وجوب کفاییش هم اینجا خیلی روشن و بیان دیگه. احتیاج به طرح احتمالات اینا نمیرسه. خب پس حکم تفقه در دین هم از این آیه به راحتی. حالا روایات هم فراوانه. لیت الثياب على رؤوس اصحابی حتی يتفقهوا في الدين، یا روایت دیگری که راجع به تفقه در کافی و غیر کافی شریف هم وجود داره که حالا ما فهرست دارم میگم، ورود نکردیم به این حوزه. خب چرا تفقه در دین؟ این سوال ما چند تا سوال کلیدی داشتیم دیگه. تفقه در دین چیست؟ تفقه در دین چرا؟ تفقه در دین چگونه؟ درسته؟ هنوز رو سوال اصلیمون هستیم ما. ای فکر نکنید فرار کردیم، داریم ای بحثای دیگه میاریم. قاطی نکنید. یعنی بگید همیشه این سه تا اصل، سه تا پایه. میگن اصول دین سه تاست دیگه، توحید و نبوت و معاد. دو تا دیگه میگن اصول مذهب هست، اینطوری گفتن. حالا اگه اصول دین سه تا است، ما میگه اصول علمی ما این دو سه تاست. چیست؟ چرا؟ چگونه؟ تفقه در دین چیست؟ تفقه در دین چرا؟ تفقه در دین چگونه؟ حالا تفقه در دین چرا اینجا دو تا جواب داشت. کی میتونه بگه؟ دو تا جواب که اینها خیلی با هم متمایزن، دو تا جواب هم به هم مربوطن و هم از هم جدان. کی میتونه بگه؟ اگر یکی از شما پرسید چرا تفقه در دین؟ دو تا جواب ما دادیم، یکی دلیل تفقه، وجوب تفقه، یکی فلسفه وجوب تفقه. یعنی فلسفه و حکمت در آیه اومده، دلیلش هم خود آیه است، مستند ما خود امر الهی که در این آیه اومده. پس هم دلیل هم حکمت. برای چرا، هر وقت چرا اومد تو ذهنتون، ببینید این چرا کدوم چرا، چرایی که دنبال جوابش دلیله یا جوابش اون حکمت و فلسفه است. و هم به هم ربط دارن اینا، یعنی هم اون فلسفه و اون حکمتش در حقیقت پشتوانه اصلی این امر الهیه، چون تمام اوامر الهی معلل به اغراضن، مصالح و مفاسد. چه مصلحتی در تفقه در دین هست که الزامی شده؟ اگر ما مجتهد نشدیم، شما متفقه نشدید، همه من معصیت کاریم. کفایی همینه دیگه. اگر اونایی که من به کفایه، من به همون کفایه، اگر اجتهاد نکردن، همه گناهکارن. مواظب باشید، باید به اجتهاد، به تفقه، به اجتهاد نه، به تفقه در دین نائل گردید انشاءالله. خب وگرنه ما گناهکار میشیم اگر شما متفقه نشید. خب این شد چی؟ جواب سوال دوم. خب فلسفه این تفقه چیه؟ فلسفه وجوب تفقه. چرا واجب شد؟ اگر واجب نمیشد، مثل اون بحث نکاح که اشکال کردیم، گفتیم که همه چیز به این نکاح مربوطه، بعد خود نکاح مستحبه. سلامت جامعه به نکاح مربوطه، ارتباطات جامعه، نظام اجتماعی به نکاح مربوطه، بعد میگه نکاح مستحبه. خب نکردید که نکردید، خب به هم بریزه این جامعه، اینجا هم یا دین بقاء دین به فتح باب اجتهاده. یکی از چیزهای جالبی که اهل سنت درش به عنوان یک دام درش افتادن و شیعه نیفتاد همین بود، اینا اومدن باب اجتهاد اجتهاد الرأی را باز کردن تا فرار کنن از یک سری مسلمات دینی که بحث امامت و ولایت و اینا. خب بعد به کجا رسید؟ به بنبست رسیدن، به سد باب اجتهاد. باب اجتهاد در زمان خلفا باز کردن و رفتن توی این اجتهاد، در دام این اجتهاد اجتهاد رأی و دوری از اجتهاد و نص، تا جایی رفتن که تصدیدن که این اجتهاد کار دستشون بده، همه اجتهادها را محکوم کردن، سد باب اجتهاد کردن. سد باب اجتهاد که کردن، دیر رو خودشون قفل کردن، موندن چندین قرن به دور از تحولات نظام اجتماعی جهانی و منطقه‌ای موندن، عقب مونده شدن. آخر این آخرها دیگه بعد انقلاب اسلامی اینا گفتن ها شیعه باب اجتهاد را باز گذاشته، خوبه ما هم دوباره اجتهاد کنیم. افتادن به فتح باب اجتهاد که حالا این مجتمع فقه جده را افتاد و انسال اینا، وگرنه اینا قفل کرده بودن. شیعه از روز اول گفت آقا اجتهاد، این اجتهادی که شما میگید نه، اجتهاد و نص یا همون تفقه در دین آری، و باید این با قوت و اقتدار مسیر تکاملی خودش را طی کنه و اون کتاب شهید مطهری هم خدمات متقابل و هم اون کتاب مقدمه ای بر چیه اون علوم اسلامی که تمام توقعات مجتهدین ما را از سلب اسلام تا الان همه را به طوری برم کرده که هیچ انقطاعی در مسیر اجتهاد و تفقه در دین در شیعه به وجود نیامده و شیعه همیشه در خلاصه در تمام جریانات پیش قدم و در حقیقت پرچم به دست و حافظ دین بوده. این از لحاظ دلیل تاریخی و اما از لحاظ اگر بخواهید این استراتژی دین که شیعه داره، این استراتژی را ما بررسی کنیم، حتی دشمنان اون همین را فهمیدن وقتی که میرزای شیرازی اون خبر به هم خوردن اون معاهده ننگین و خلاصه استعماری مربوط به تنباکو را خلاصه منتهی شد به هم خوردنش و همه خوشحال بودند که شیعه و ایران موفق شد که یک ضربه‌کاری به انگلیس بزنه، میگن میرزای شیرازی گریه کرد. آقا اومدیم خوشحالتون کنیم، شما گریه میکنید. فرمودن که الان دشمنان ما به اقتدار شیعه و مرجعیت دست یافتند و فهمیدن که ما چیکار میتونیم بکنیم. از امروز برای نابودی ما نقشه خواهند کشید. همین هم طور هم شد. خب این دیگه عدل و دلیل، اگر بخواییم میگیم عدله تاریخی و عدله از تاریخ معاصر بیاریم و حرکاتی که الان برای به هم زدن وضعیت تفقه در دین در حوزه های علمیه شیعه داره دشمن روش کار میکنه و حالا اون خودش یک عالم دیگر خواهیم وارد بشیم، آسیب هایی که ما داریم در این مسیر و باید این آسیب ها گرفته بشن، اینا خودش یک قصه مفصلی بعد را انشاءالله به فرصت شد در یه وقتی روش بحث کنیم، آسیب شناسی کنیم. پس ما سوال اول تفقه چی، تفقه در دین چیست، یه جواب اجمالی دادیم. تفقه در دین چرا، دو تا جواب دادیم، دلیل و حکمت. سوال سوم تفقه در دین چگونه. اینجا شما به این چند نکته باید توجه کنید که اینجا میگیم نظام تفقه در دین حتما باید یک نظامی داشته باشه از این بیقوارگی و به هم ریختگی و به قول گفتنی و به ساز بفروش و در هم بر هم سوا کردن قواعد و خوندن فقه نامنظم و نامرتب و اینا، از اینا چیزی در نمیاد. لذا یکی از مشکلات آموزشیمون همینه، بعد از این همه تحصیل در 12 سال یه آقای رو بیا استنباط کن. چی استنباط کنم؟ چطوری؟ اصول خونده، فقه خونده و کلام خونده، فلسفه خونده، تفسیر خونده، تاریخ خونده، ولی میبینید که احساس میکنه تو خالیه، چون اون نظام تفقه در دین رو ندیده و بهش آموزش ندادیم و تجربه نکرده، نه در مقاطع اولیه آموزش نه در مقاطع بالا. درس خارج هم که میره نمونه هایی میبینه این استاد چجوری استنباط میکنه، اون چجوری استنباط میکنه. نگاه های جزنگرانه مقطعی موضعی بدون پشتوانه، بدون مشخص شدن روی کرده هایی که باید داشته باشه، یعنی همش موجبه جزئی است که یکی از آسیب ها. میگم از این حالت بی نظمی و نداشتن نظام کامل خط دهنده و جهت دهنده به تلاش های یک متفقه در دین، ما باید از اون وضع به این وضع منتقل بشیم، که این جواب سوالی است که آقای حکیم یک بخشش را به شما دادن. چه باید کرد؟ اون چه باید کرد را ما اینجا در این نظام تفقه در دین میخواییم بگیم. خب چه باید کرد؟ یک، این تفقه در دین منابع داره، درست؟ منابع خود مشخص بشه که این بخشی شما در، یعنی منابع رو در اصول کجا میخونیم؟ در اصول متعارف، در کتاب، معمولا در بحث حجج، مباحث حجج، حجیت عقل، قرد، کتاب، سنت، اجماع، قیاس، تو حجج، مباحث حجج شما منابع این تفقه در دین را باید دنبال کنید. خب این یک بخش، یک رکن یا یک عنصر از این عناصر این نظام، منابع استنباط، منابع تفقه در. دو، مؤهلات التفقه في الدين، چه کسی اهلیت تفقه در دین داره؟ اینجاست که شما میگید مؤهلات علمی، مؤهلات روحی و روانی و مؤهلات فنی یا مهارت ها. سه جور آمادگی باید داشته باشه این متفقه در دین: علمی، روحی روانی و مهارتی، فنی و مهارتی. چه مهارت هایی باید داشته باشه، چه خصوصیات روحی اخلاقی داشته باشه و چه خصوصیات علمی باید داشته باشه، چه توانایی های علمی باید داشته باشه، که اون بحثایی که در کتاب اجتهاد خوندید که مقدمات اجتهاد، یعنی علوم ادبی و علوم از خدمت شما عقلی و نقلی و درایه و رجال و حدیث و تفسیر و اصول و همه اینا اونجا میاد، این مؤهلات علمی به وجود میاد برای این شخص. خب حالا منابع مشخص شد، منابع تفقه، مؤهلات و آمادگی هایی که باید این متفقه داشته باشه از لحاظ علمی و روحی روانی و مهارتی هم مشخص شد. الان اگه خیلی خوب، چطور، چگونه، این چگونه جاش اینجاست. اگه بخواد طبقه بندی کنی چگونه باید تفقه کنه یا استنباط کنه. خب اینجا هم به 3 تا بحث کلیدی نیاز داریم. یکی این که این تفقه در چه سطح هایی هست، ما بحثی که نکردیم سال گذشته داشتیم، توی اون درسای سال گذشته مطرحه که سه مرحله یا پنج مرحله برای اجتهاد یا برای استنباط تعریف کردیم، که هر سطحی از سطوح استنباط خودش یک اقتضائاتی داره، مستویات استنباط و تفقه، قواعد لازم برای هر یک از این سطح ها، بعد کیفیت یا اسلوب یا خطوات. در چند گام شما این اجتهاد مرتبه یک را، اعم از حالا مطلق متجزی، دو تا اشاره به متجزی شو مطلق هم میگه، این اجتهاد سطح یک استظهاره، استظهار از کتاب و سنت، این چه گام هایی داره؟ شما از کجا باید شروع کنید اگه میخوایید در اون سطح اجتهاد کنید و استنباط کنید؟ مثلا اینجا به درد میخوره، این یا همون کتاب الوسیط آقای فضلی اینجا به درد میخوره، و همینطور کتاب آقای حکیم رحمت الله محمد تقی اصول عامه بالفقه المقارن، اینا همشون تو اینجا به درد میخورن. اگر اجتهاد سطح دو را گفتیم که متعبیر کردیم استنباط، اجتهاد استنباطی، اون احتیاج به مجموعه از اون قواعد عقلی و نقلی دیگه پیدا میکنه، اضافه بر اینا که باید اصول لفظی و عقلی را کامل ببینه، بعد باید قواعد باب عام و خاص و مطلق و مقید، و بعد باید قواعد باب تعارض تعادل تراجیح ببینه تا بتونه در اونجا به یک استنباط مقبولی مقبول برسه. اگر بنا شد که به سطح بالاتر قد بکشه و بخواد بیاد یک نظریه را استنباط کنه یا یک نظامی را استنباط کنه، خب احتیاج به قواعد بیشتر و پیچیده تر خواهد داشت. پس در اینجا اینطور شد که ما برای نظام استنباط گفتیم سه تا رکن تصور کردیم: منابع استنباط یا تفقه در دین، مؤهلات یا اهلیت های مطلوب برای تفقه در دین، یکی منهج، منهج تفقه در دین، یا هر چی میخواید اسمشو بذارید کیفیت تفقه در دین، که احتیاج به تعیین سطح اون تفقه، قواعد مربوط به اون سطح از تفقه، و گامه های لازم برای هر یک از این سطح ها که اینا متفاوت هستن. به این ترتیب یک نقشه دیگری انجام الان ریخته شد، شاید از اون ابهاماتی که تو اون مقاله، یعنی تو اون نقشه راه بود، راحت تر. البته هم حرفای اونجا هم مونده، یعنی اون بحثایی که اونجا نیوردیم تو دل اینا هم میشه جاشون داد، ولی این راحت تره دیگه، این مدرسی تره، شسته رفته تره. الحمد لله رب
الله.
آره اینو نوشتی تاریخ ابو درش بده از تولید به مصرف. خب اگه سوالی هست خدمتتون هستیم تا کمی استراحت کنیم.
ارتباط تفقه با علوم دیگه کلومی که از اینا بحث میشه، مثلا با کلوم انسانی یا با اون چه محل سوم هم چه
حتما تو یکی از ایناست، خارج از اینا نخواهد بود.